بلاغة الله على هذا الحاجة إلى الفائدة الدين. بحث در این بود که در باره لزوم فحص در باب تمسک به براءت شرعیه روایات وارده در باب مطلق بود، اگر بنا باشد در بعضی از موارد فحص لازم باشد باید دلیل بر لزوم فحص داشته باشد و باید مطلقات را نسبت به اون موارد تقیید کنیم، بدون وجود مقید تقیید مطلقات بلا وجه هست و اگر اطلاق به حال خودش باقی بماند در همه مواردی که موضوع محرز باشد که عبارت است از عدم علم براءت جاری خواهد بود. این بنابر وجهی است که ما مراد از عدم علم همون عدم علم وجدانی بدانیم، نه به معنای عدم الحجه، چون اگر به معنای اول باشد براءت شرعیه مانند براءت عقلیه قوام موضوع به فحص است و تا فحص نشود اصلا موضوع محرز نیست، ولی بنابر فرض دوم که عدم العلم به معنای عدم علم وجدانی باشد موضوع وجدانن حاصل است که عدم العلم است، هم قبل الفحص هم بعد الفحص، هم در شبهات حکمیه هم در شبهات موضوعیه، در حکمیه هم در وجوبیه و هم در تحریمیه، در همه اینا موضوع محرز است. اطلاق ادله براءت شرعیه دلالت دارد بر این که در همه اینها می توانید براءت را جاری کنید. فلذا بنابر این فرض دوم تقیید اون مطلقات دلیل می خواهد، تقیید بلا مقید لغو است، یعنی وجهی نباشد برای تقیید و ما همینجوری مقید کنیم، این معقول نیست. پس مقید دلیل میخواد، دلیل بر این که ما تقیید باید بکنیم چند چیز تا اینجا گفته شد. یکی عبارت بود از حکم عقل که دیروز بیان شد و دو اشکال بر این وجه عقلی ذکر شد، یک اشکال نقضی و یک اشکال حلی، که نتیجه اشکال نقضی این است که در همون جایی که شما تقیید را قبول دارین ایزن کلام شما و اون وجه عقلی بر تقیید در اون جایی که میگید فحص لازم نیست ایزن جاری است، لذا باید نسبت به شبهات موضوعی هم تغییر شود. این بیان نقض بود. نتیجه اشکال حلی این شد که دلیل شما اخص از مدعاست، در صورت سوم فحص نمیخواد، و حال این که شما به طور مطلق دلیلتان وجه صورت اولا و ثانیه را هم شامل میشود. سلام علیکم. پس این وجه به دو اشکال مردود است. وجه دوم تمسک به اجماع بود، این را هم جواب دادیم، عرض کردیم که اجماع محصل که وجود ندارد، اجماع منقول هم اعتبار ندارد، پس بنابراین اجماع هم مقید اون روایات مطلقه در باب تمسک به براءت شرعیه نمی باشد. و اما وجه سوم، وجه سوم این است که مقید عبارت باشد از علم اجمالی. علم اجمالی که ادعا کردند این است که ما چون علم اجمالی به احکام داریم در ابتدای امر، علم اجمالی موجب بشود که ما نتوانیم به مجرد اینکه شک در حکمی کردیم به براءت رجوع کنیم. این هم در شبهه وجوبیه جاری است و هم در شبهه حکمیه تحریمیه، یعنی در مطلق شبهات حکمیه به مجرد شک نمی شود به روایات تمسک کرد. چرا؟ چون ما علم اجمالی داریم که احکامی در شریعت وارد شده است، به مقدار معلوم و اجمال باید احراز کنیم، زائد بر او اگر شک شد می توانیم بگیم شک بدویست. پس مادامی که این علم وجود دارد نمی شود به اطلاق اون روایات تمسک کرد. این وجه هم صحیح نیست، زیرا اینم اثبات تقیید نمی کند، به خاطر اینکه علم اجمالی ما در اینجا منحل است، یا به خاطر اینکه اساسا علم اجمالی بدوی از بین می رود، به جهت اینکه ما وقتی به کتب اربعه رجوع کردیم و به مقدار احکامی که قبل از رجوع علم داشتیم در شریعت وجود دارد و احراز اون مقدار از احکام نمودیم، یقینا دیگه علم اجمالی نیست، اساسا علم اجمالی از بین می رود. ابتداعا ممکن بود چنین علمی باشد، ولی در ادامه این علم کاملا از بین می رود. ولذا عدم علم اجمالی منجز یا به خاطر این است که علم اجمالی ما بدون اگر بود با مراجعه به این کتب به مقدار معلوم به اجمال احراز می شود و نتیجتاً علم اجمالی ما نخواهیم داشت، یا اینکه اگر علم اجمالی باشد منحل می شود. انحلالش این است که ما باز پس از، یعنی به نحو بالخصوص علم تفصیلی به احکام پیدا نکردیم، اما به مقدار معلوم بالاجمال بعد از مراجعه به مظان وجود اون احکام، به مقدار معلوم بالاجمال بعد از مراجعه به مقدار معلوم بالاجمال و تحصیل اون مقدار که مظان شیست کتب اربعه و کتب معتبره شیعه، ما وقتی مراجعه کردیم و به مقدار اون تحصیل کردیم، ولی بالخصوص نمیتونیم بگیم آقا این همون احکام معلوم بالاجمال ابتدایی است، اما علم اجمالی دیگه برای ما نمیماند. میگیم شاید قویاً اون مقداری که ما حکم میگفتیم در شریعت هست همین احکامه که در کتب معتبره شیعه آمده است. اگر جایی نسبت به حکمی تردید بشود که اینها خیلی کم هم خواهند بود، همش مشکوک به شک بدوی می شود، از دایره علم خارج است. و اگر از دایره علم خارج شد دیگه علمی که منجز تکلیف باشد نداریم، پس قهرن جریان براءت شرعیه بلا مانع خواهد بود. اینم صورت سوم. دوم، صورت سوم از انحلال این است که اون معلوم بالاجمال از محل ابتلاء ما خارج بشود. اون معلوم بالاجمال اگر یک طرف از اطراف علم از محل ابتلاء خارج شد، قهرن در اون طرفی که از محل ابتلاء خارج شد به خاطر خروج از محل ابتلاء، علم اجمالی نسبت به او منجزیت ندارد. علم هست اما اون طرف از دایره علم خارج شد، از دایره معلوم. مثل این که عرض می کردیم که مثلا ابتداءاً میگفت آقا یکی از این سه ظرف درش نجس واقع است، حالا یکی از این ظروف ثلاثه را سارق برد، دو تا ظرف ماند دیگه، اون یکی که از بواسطه سارق برده شد اون از دایره ابتلاء مکلف خارج است، لذا لازم نیست احتیاط از اون، چون اون دیگه در اختیارش نیست و از محل ابتلاء او خارج شده است. و رابعتن پس انحلال یا بی این است که ما علم تفصیلی به مقدار معلوم پیدا می کنیم، یا این است که نه به مقدار معلوم بالاجمال احراز کرده ایم ولو باز اجمالا زائد خارج، یا به خاطر این است که بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج می شود، یا به خاطر عدم التفات شخص است. این صورت چهارم از انحلال که علم اجمالی وجود دارد اما بعضی از اطراف مورد التفات شخص نیست. ما نهنفی بعید نیست که از این قبیل باشد، وجود حکمی در غیر کتب اربعه و غیر کتب معتبر شیعه بعید نیست که باشد، اما نوعاً مکلفی که توجه دارد به اونها به اون کتب التفاتی چندان ندارد، ذهنش منصرف می شود به همین کتب موجوده متعارفهی که فقها به اونها رجوع می کنند برای استنباط حکم و رسیدن به حکم. خب اینجا هم گرچه علم اجمالی ما اگر توجه باشد اونها هم شامل می شود، اما وجود حکم مشکوک در اون کتب غیر متعارفه وجودش غیر ملتفتون الی هست، توجه شخص مکلف به اونها نیست، لعدم الالتفات قهرن علم دائره شامل حال اونها نمی شود. پس علم اجمالی منجزی هم در اینجا ما نداریم که تقیید کند، و فرض بحث ما هم در حقیقت در جایی است که ما علم نداشته باشیم، ولی اگر علم باشد این می شود از یا از قسم اول از اون صور سلاسه یا از قسم دوم، نه از قسم سومی که علم نبود. پس چی می شود؟ در نتیجه چیزی که باقی میماند این است که ما ببینیم در از آیات شریفه قرآن استفاده تقیید می شود یا خیر. اگر آیات اثبات نشود در روایات چیزی داریم که مقید این مطلقات باشد یا خیر. پس بقیه در اینجا دو چیز، یکی آیات که صاحب کفایه هم سراغ آیات رفته است، یکی هم روایات، آیا اینا اثبات میکنه یا نه باید در بعد بیان کنیم. نهایت یک وجه دیگری هم هست که این وجه را مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان نفرمودند، ولی خوب است که این وجه را هم ذکر کنیم که این بیان هم بیان عقلی لتقیید غیر از وجه قبلی است که گفتیم عقل مقید باشد و رد کردیم، یک رد نقضی و یک رد حلی، اینم وجهون عقلیون اما نه به اون بیانی که مرحوم عاشق فرمودن، به بیان آخری. التفات بفرمایید، تقیید گاهی از قبیل قرینه متصله است قرینه متصله عقلیه به منزله زیق فمرکیه می شود که تزییق بعد توسعه ولیکن متصلن، چون این زیق فمرکیه رو بعضی ها معنا میکنن این از اول مثلا سر چاه را تنگ بگیرن، نه این نیست معناش، الا تضییق معنا ندارد، از اول توسعه داشته نهایت همزمان با اون توسعه ابتدایی تضییق کند، یک مترش مثلا بزرگتر بگیره بعد سر چاه را تنگ بگیرن، و او این از قبیل قرینه متصله است، و اخرى از قبیل قرینه منفصله، یعنی اول موسع بوده فمرکیه بعد تضییق کرده اند به دلیل آخر، حالا قرینه هم این چنینه، گاهی از اوقات از قبیل قرینه متصله است و اخرى از قبیل قرینه منفصله است. این مقدمه واضح که شد، در ما نحنفی قائل به تقیید چنین ادعا می کند که عقل در موارد بیان احکام و کیفیت ایصال احکام به عباد دو وظیفه را میبیند، یکی در از جانب مولا، حالا تعبیر وظیفه نکنید، یکی یعنی دو کار باید انجام بشود، یکی از جانب مولا و دیگری از جانب عبد. این به طور کلی است. اون چی که شأن مولاست در ایصال احکام بعد از جهل حکم این است که شارع مرادات خودش را به طوری بیان بفرماید که اگر عبد تفحص از او کند بهش برسد. اظهار کرده بودیم جعل احکام نوعاً این چنین است که چنان در معرض قرار داده شده است که اگر عبد اهل تفحص باشد لوصل الیها. مثلا احکام رو که انبیا بیان می‌فرمایند اینجور نیست که برم مثلا در یک خانه خلوتی یک نفر رو از اصحاب خاصشون ببینم بر او بیان کنن و تمام. نه، می آمدن در ملع اعلام و حکم برای منبر به این بیان شد، عده می نوشتن اینها را، این نوشته ها دست به دست شد تا رسید به ما. خب الان روال عادی جعل قوانین حتی عقلائیه و عرفیه هم همینطوره. اینجور نیست که در یک اتاق دربسته یک قانون اجتماعی رو مثلا وضع کنند و بعد هم هیچ جا اینا رو میارن در به اصطلاح رسانه های عمومی یا مراکزی که باید اونها اجرا کنن این قوانین رو، با اونها برای این قوانین رو میگن، مثل قوانین راهنمای رانندگی به افسرهای مربوطی به این جهت این قوانین ابلاغ میشه، اینا باید اون رو مطالعه کنن، طبق اون میان چیکار میکنن؟ اجرا میکنن. این احکام هم همینطوره، یعنی روال عادیش اینه، باید بعد از جعل طوری ابلاغ بشود و تبلیغ بشود و ایصال بشود که اگر کسی در صدد رسیدن به حکم باشد به راحتی بتواند به اونها دسترسی پیدا کنه. این کار مربوط به مولاست، این عقل میگوید. یک کارم مربوط به عبد است. عبد نباید در گوشش بگیره و این صدایی رو نشنوه و تو خانش بشینه هیچ جا نره. عبد هم باید دنبال تحقیق باشد. میگه حالا که ما مولایی داریم قطعا، اون مولا جعل احکام برای ترقی و تکامل ما جعل فرموده است، ثانیاً اونها رو هم ابلاغ فرموده است. ابلاغ چجوریه؟ هر روز که نمیان سر چهار راه بشینن بگن این احکام یدن به ید در کتب معتبره نوشته شده است، اون افراد موثق این کتاب این رو اخبار رو نوشتن، هر کس اهل این باشد که بخواد به اون احکام برسد میره به اون کتب رجوع میکنه و احکام رو به دست میاره. پس بنابراین وظیفه عباد عقل میگوید، این به عنوان قضیه منفصله است، قرینه منفصله است. اون اولی در حقیقت قضیه متصله به احکام است. حالا که احکام جعل شد باید ایصال اونها هم به نحوی باشد که لطف و حس عنها لوصل المکلف الیها. این مربوط به اون است. پس و اما این که باید فصلن از قبیل قرینه منفصله است که عبد باید سراغ مواردی که احکام در اونجا وجود دارد بشود تا به حکم شرعی برسد. پس بنابراین فعلیت احکام اولا به این است که ایصال عادی از ناحیه مولا بشود و دوم عبد فحص کند از اون احکام. این حکم عقلی در جانب مولا به منزله قرینه متصله است. پس یقیناً جریان براعت به چی خواهد بود؟ به این که باید فحص کند. این هم پس بنابراین مطلق مواردی که بخواهید به براعت شرعی رجوع کنید فحص لازم است، چه در شبه حکمیه چه در موضوعیه، چه در تحریمیه چه در وجوبیه. پس جریان براءت در براءت شرعیه منحصرا به ما بعد الفحص است، نظیر براءت عقلیه. اونجا برای تحقق موضوع بود، اینجا هم به این بیان در واقع برای همین است که موضوع براءت شرعیه عبارت است از جایی که شما به حکم رفتید فحص کردید و نرسیدید، ولی فحص نکرده حکم فعلی نداشتید. حکم فعلی، فعلیت حکم به دو چیز بستگی دارد، یکی به ایصال عادی از جانب مولا، دوم به فحص عبد از اون احکام. خب اینم یک وجه عقلی است که در اینجا راجع به اصطلاح تقیید مطلقات و مقید کردن مطلقاتی که میگوید در هر جا علم نداشتید میتوانید به براءت تمسک بکنید ذکر شده از این بیان. این بیان هم قابل جواب هست. این بیان را هم که اگر رد کردیم که انشاءالله فردا بعد جواب این را عرض میکنم، باید وارد این بشه بیم که آیات و روایات مقید اون روایات مطلقه باب براءت شرعیه هست یا نیست، انشاءالله بعد. و صلی الله علی محمد و آله.